به نام آفریننده مهربان جهان و انسان، آن که هستی ما را رقم زد، آسمان آفرید و انسان را و در کالبد انسان اندیشه را به ودیعه گذارد تا جهان را بشناسد و زندگی را پاک نماید. خداوند بخشایشگر مهربان.
سلام دوستان، عصر شما بخیر. در برنامه امروز هم گفتارهایی را درباره تاریخ و فرهنگ ایران زمین تقدیمتان می‌کنیم که امیدواریم مورد توجهتان قرار گیرد.
تا پایان برنامه شنونده ما باشید.
گفتار نخست امروز،
از سارد تا تهران. این برنامه
بررسی سکه ها در عصر شاه اسماعیل صفوی. شاه اسماعیل صفوی پس از شکست دادن رقیبان داخلی و ایجاد وحدت ملی ارضی ایران در سال 907 هجری قمری نخستین بار سکه‌هایی به نام خود ضرب نمود.
در روی این سکه‌ها القاب و عناوین شاه صفوی همراه با ذکر محل ضرب و تاریخ ضرب سکه آمده است.
و در پشت سکه‌ها شهادتین به علاوه عبارت علی ولی الله و صلوات بر ائمه معصومین علیهم السلام نقش بسته است.
آمدن شهادتین به روش شیعی بر سکه ها بیانگر اعلان رسمی مذهب تشیع جعفری در ایران اسلامی بوده که تا آن هنگام به طور رسمی عنوان نگشته بود.
و اما نکته مهمی که در روی سکه های شاه اسماعیل به آن اشاره شده، لقب الحسینی است که پادشاه صفوی به خود نسبت داده و بدین ترتیب خواسته است تا نسب خود را به خاندان پاک حضرت امام حسین ابن علی علیه السلام امام سوم شیعیان برساند.
این که آیا شاه اسماعیل صفوی از جمله سادات بوده و یا خود را به ایشان نسبت داده در گفتار ما نمی گنجد و ما در مطالعه و بررسی سکه ها تنها این نتیجه را می گیریم که وی در نقش سکه های خود چنین ادعایی را داشته است.
اما دیگر القاب شاه اسماعیل بر سکه‌هایش همانند سکه‌های آقویونلوس و این امر علاوه بر این که بیانگر ادامه روش سکه‌زنی دوره پیش از صفوی است، شاهدی بر این مدعا است که شاه اسماعیل خود از سوی نسب به اذن حسن آقویونلو می‌برده است. القاب
السلطان، العادل، الکامل، الهادی، الوالی، ابوالمظفر عناوینی است که پیش از شاه اسماعیل نیز در ایران به کار برده می شد.
ولی تنها لقب حسینی حائز اهمیت است که حتی علویان طبرستان نیز در سکه ها از آن استفاده نکرده بودند.
بر روی یکی از سکه های بسیار جالب و نایاب شاه اسماعیل صفوی آمده است:
السلطان العادل القاضی فی سبیل الله، ابوالمظفر شاه اسماعیل ابن حیدر صفوی.
در این سکه شاه اسماعیل خود را سلطانی دادگر نامیده و جالب آن که از عنوان القاضی فی سبیل الله نیز استفاده کرده است.
یعنی وی خود را جنگجو و قاضی راه خداوند و دین مبین اسلام دانسته است.
نکته مهم و حائز اهمیت دیگری که بر این سکه شاه اسماعیل نقش بسته، شاه اسماعیل ابن حیدر صفوی است.
آری، بنیانگذار دودمان صفوی یعنی اسماعیل نسب واقعی خود را بر یکی از سکه‌هایش ضرب نموده که همانا پسر حیدر از نسل صفی می باشد.
در هفته آینده گوشه های جالب دیگری از سکه نبشته های شاه اسماعیل صفوی را برای شما بازگو خواهیم کرد.
تا آنگاه بخش بعدی برنامه امروز را بشنوید.
منابع پژوهش در تاریخ ایران.
تاریخ بلعمی از جمله نخستین آثار مفصل از گنجینه گرانبهای زبان فارسی است که به دست ما رسیده است. این کتاب از دیدگاه تاریخی در شمار منابع معتبر در تاریخ زبان فارسی بوده و از نظر ادبی نیز از ارزش والایی برخوردار است.
تاریخ بلعمی که به سال 352 هجری قمری نگاشته شده است، ترجمه گونه ای از تاریخ طبری است. لیکن از آنجا که بسیاری از مطالب این کتاب نقل از کتب دیگری غیر از تاریخ الامم و الملوک طبری می باشد، کتاب از صورت ترجمه به هیئت تألیف در آمده است، چنانکه برخی از صاحب نظران آن را تألیفی مستقل می شمرند.
این کتاب از حیث محتوا منطبق با تاریخ طبری وقایع آغاز آفرینش جهان را تا سال 352 هجری قمری در بر گرفته و نخستین تاریخ کامل و معتبر به زبان فارسی دری است.
در این تاریخ سرگذشت پیامبران و نیز تاریخ ایران از آغاز تا پایان دوره سامانیان و همچنین تاریخ دوره اسلامی تا زمان حیات مؤلف به رشته تحریر در آمده است.
مؤلف این کتاب ابو علی محمد ابن عبدالله بلعمی از وزرای عهد سامانیان و از اکابر قرن چهارم هجری قمری است. خاندان بلعمیان همچون برمکیان از خدمتگزاران فرهنگ ایرانی بودند. بلعمی منصوب به بلعم، شهری در بلاد روم، همان آسیای صغیر، یا به قولی منصوب به بلعمان، قریه‌ای در مروه است.
از این خاندان دو تن شهرتی به سزا یافته و وزارت سامانیان را عهده‌دار بودند. نخستین ابوالفضل بلعمی معروف به بلعمی بزرگ که از سال 279 وزیر اسماعیل سامانی و نصر سامانی بوده و در سال 330 هجری قمری درگذشته است.
و دیگر پسرش ابوعلی بلعمی معروف به بلعمی کوچک وزیر عبدالملک ابن نوح و نیز منصور ابن نوح سامانی متوفا به سال 366 هجری قمری بوده است.
ابو علی به امر منصور سامانی در سال 352 هجری قمری، یعنی دو سال بعد از به حکومت رسیدن او، به ترجمه و تألیف تاریخ بلعمی بر اساس تاریخ طبری همت گماشت.
از بلعمی به جز تاریخ او اثر دیگری نمی‌شناسیم، جز اینکه در برخی منابع از توقیعات بلعمی گفتگو شده و از شعرهایی به نام بلعمی یاد شده است. البته ظاهراً این آثار نیز از ابوالفضل بلعمی پدر ابوعلی است.
زندگی نامه ابوعلی بلعمی چندان روشن نیست. تنها همین قدر می دانیم که وی محمد ابن عبیدالله یا عبدالله نام داشته است. همچنین از سال ولادت او نیز هیچ اطلاعی در دست نمی باشد.
ابو علی چنان که خود اشاره می کند در سال 330 هجری قمری به شام سفری داشته است. وی در تاریخ بلعمی هنگام بیان روایت ایوب پیامبر و شفای بیماری و زخمهای او در اثر شستشو در چشمه‌ای در حوالی شام تاریخ سفرش را متذکر گردیده است.
او از ذکر روایات مختلف در یک مقوله احتراز کرده و هر جا روایتی را ناقص یافته است آن را از مأخذهای دیگر در متن کتاب نقل کرده و در قالب راهنمایی و توضیح اشاره نموده است که پسر جریره این روایت را نیاورده بود و ما آن را آوردیم.
از جمله افزوده‌های ارزشمند به این کتاب داستان بهرام چوبین است. بلعمی این داستان را از کتاب دیگری که خود تاریخ ملوک عجم می‌نامد اقتباس کرده است. این داستان اثری حماسه‌گونه است که با نثری استوار و زیبا نوشته شده و در میان سایر فصول کتاب همچون ستاره‌ای می‌درخشد.
آنچه مسلم است، تاریخ بلعمی از شاهکارهای فرهنگ ایرانی است و بلعمی با تألیف آن بزرگترین خدمت را در راه زنده نگه داشتن ادب و تاریخ پارسی انجام داده و از این حیث همچون شاهنامه فردوسی همدم و تسلی بخش هر پارسی زبانی است.
ابو علی بلعمی چنان که گردیزی آورده است در سال 363 هجری قمری درگذشته. تاریخ او به عنوان یکی از کهن‌ترین آثار تاریخی به زبان فارسی حاوی ظرایف و نکات بسیاری است که یاری بخش ما در شناخت قسمتی از سرگذشت میهنمان سرزمین پهناور ایران زمین است.
سرزمینی که با بیش از 3000 سال تاریخ مدون از صاحبان قدیمترین فرهنگ‌های بشری است. دیدگاه نویسنده.
استاد غلامرضا سمیعی از جمله پرکارترین و تواناترین مترجمان و پژوهشگران کشور هستند که علارغم مشغله زیاد دیدگاه خود را درباره آثارشان بیان کردند.
تا چند لحظه دیگر درباره این مترجم گرانقدر و آثارشان بیشتر خواهیم دانست.
با سپاس فراوان از استاد غلامرضا سمیعی.
من از سال 1338 شروع کردم به ترجمه کتاب‌های از زبان فرانسه. اولین کتاب من پیر دختر بالزاک بوده که چاپ شده و از انتشارات نیل او رو چاپ کرده. بعد از اون کتاب پرومته سوس زنجیر نوشته آندرژیت رو ترجمه کردم که در سال 1337 منتشر شده. بعد از او کتاب مردم و دیدنی های ایران از کارلا سرنا که ایتالیایی است اصلا، اما سفرنامش به اصطلاح سفرنامه است که رفته به فرانسه و با امپراتوران فرانسه ملاقات کرده. خانمی است ولی فوق العاده سفرنامش جالب و خوبه. عرض کنم که سفرنامه دیگری که ترجمه کردم از سیلوا فیگروآس که اهل اسپانیاست و او هم باز سفر طولانی داشته از اسپانیا تا ترکیه و در این مسیر هر چه که توانسته به چشمش خورده یادداشت کرده و بعد سفرنامه بسیار مفصلی نوشته که او رو در حدود 600-700 صفحه است که من ترجمه کردم و خیلی پیش در آمده. از کتاب‌های دیگر من یکی فلسفه حیات نوشته آندرژیت، یکی اندیشه های مارکوس اورلیوس، یکی تاریخ جهان در 12 جلد، جلد چهارم و هشتم این تاریخ رو من ترجمه کردم. یک داستان‌های دردانگیز ترجمه کردم نوشته پر لاگرویست. عرض کنم که ولتر نابغه ناشناخته رو باز ترجمه کردم که نوشته ونسان بادر فرانسوی است. کتاب شهر شادی نوشته دومینیک لاپیر که داستان فوق‌العاده زیبایی است، از حاکی از فقری که در زمان این آدم در اروپا حکومت میکرده و کتاب فوق‌العاده جالبه، از به طوری که در خود اروپا این کتاب چندین میلیون جلد تا کنون ترجمه شده. اون چه زیر چاپ دارم الان آیین مهر از مجموعه چه میدانم که شباویز چاپ میکنه، اندیشه های نابهنگام نوشته ماکسیم گورکی که نشر شباویز چاپ میکنه، از خراسان تا بختیاری نوشته رنه دالمایه که سیاهی است که در زمان ناصرالدین شاه آمده از خراسان وارد ایران شده و تا بختیاری رفته و بازگشته و طول این سفر رو به هر شهری رسیده داستان اون شهر رو، مردمش رو، عرض کنم که آیین‌ها و به اصطلاح رسوم مردم رو همه رو یادداشت کرده و خدمت پادشاه هم رسیده اینجا و با ناصرالدین شاه هم ملاقات کرده و در روزخانه های بزرگ تهران شرکت کرده. این هم کتاب بسیار معتبری است. عرض کنم حضورتون که اوضاع ایران، سفرنامه رافل دومان به نام اوضاع ایران در 1660 که در این مرد در زمان شاه عباس کبیر آمده به ایران و شاه عباس اون وقت در شمال یلاغ بوده، این رو بردن پیش شاه عباس به یلاغ، عرض کنم حضورتون که، و بعد با شاه برگشته به تهران و سفرنامه این نوشته است، فوق العاده جالب. معتبرترین کتاب من که از لحاظ به اصطلاح حجم خیلی قابل این است که اسم ازش برده بشه. یکی شرح حال تولستوی که در حدود 940 صفحه وزیریه و یکی هم شرح حال پتر کبیر که در حدود 1000 صفحه خواهد شد و عنقریب منتشر خواهد شد.
تا سخنی دیگر، عصر بخیر
و خدا نگهدار.
مایه ظرفشویی کنسانتری هوم کیر با قابلیت پاک‌کنندگی فوق‌العاده، تمیزی و رایحه خوش ظروف را تضمین می‌کند. هوم کیر، نهایت پاکیزگی.
یک دو سه، صدا میاد؟
جایزه هاش بلاییه، تبرک. برندشی چه عالیه، تبرک. قوطی و بطری از دلا، جایزشو ببرید شما.
تبرک بخر، جایزه ببر.
پودر ماشین لباسشویی آبسه، الفبای پاکیزگی.
خاطرم عاشق شدم ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
اومدیم جبهه، زنده باشیم.
کجا او را دیده بودی؟ در جبهه همه چهره ها آشناست، چرا که اغیار را به دنجا راه نیست، همه هم پیمانان.